نظر این بود که الف قطب حروفه، رسیدیم به این قسمتی که فرمود علاوه بر این که هر یک از واو و یا در مقام الف قرار می گیرند، چنان که در کلمات عرب نظیر بسیار دارد که در علم تجوید می خونید گاهی وقت قلب به الف می شن واو یا اینها، و به این سبب آن را قطب حروف گفته اند و به همین جهت این اسم شریف را حرف ذات اقدس حق دانند که ظهور حق در صور موجودات چون ظهور الف است در صور حروف. این لب کلامه، این عبارت که ظهور حق در صور موجودات چون ظهور الف است در صور حروف، که کسی میپرسه که خب حق تعالی چگونه ظاهر است در مظاهر، یعنی ظهور حق در عالم چگونه است. مثال بخوایم بزنیم میگیم همون جوری که الف در صور حروف ظاهر شده، چون همه حروف گفتیم الفن که به شکلهای مختلف در آمدن. حالا وجود یک جا شده صورت آب به خودش گرفته، یک جا صورت هوا به خودش گرفته، یک جا خاک شده، یک جا آسمان شده، یک جا زمین شده، یک جا آتش شده، یک جا فرشته شده، یک جا انسان شده، اینا همه چی از ظهور وجوده. ما در دار وجود جز وجود نداریم و وجود مساوق حقه. وقتی میگیم حق یعنی وجود، و این وجود یک شخصه، وجود یک شخصه، یک حقیقته که بهش میگیم خدا، بهش میگیم الله. بعد موجودات مظاهر او هستن، یعنی ظهورات این وجودن، حقیقت وجودن. حالا این ظهورات هم او هستن هم او نیستن، یعنی یک انسان جلوه حق هست، ظهور حقه، اما تمام حق نیست، چون حق منحصر در این نمیشه. ظاهر غیر محدود، رسول اکرم در مورد توحید میفرماد حالا حاضر غیر محدود یا ظاهر غیر محدود، حاضر و ظاهر است اما محدود نیست، یعنی تجلی کرده به صورت این انسان در آمده اما منحصر در انسان نیست، منحصر در خاک نیست، منحصر در آب نیست، بلکه لایتناهیه. هر شکل و صورتی رو که شما در نظر بگیرید یک جلوه ای از وجوده. خود وجود اون یعنی اون حقیقت وجود و کنه وجود نیست. همه اشیا مظاهر حقن، ظهور حقن که به اون صورت در آمدن. کافر ظهور اسماء قهر الهیه، مؤمن ظهور اسماء لطف الهیه، آسمان زمین همه موجودات مظاهر حقن، اما خود کنه ذات پوشیده است. پوشیده است به این معنا که ما نمیتونیم درک کنیم، نه اینکه چیزی او را پوشانده باشه یا او خودش را پوشانده باشه، نه، از شدت ظهور ناپیداست، از شدت ظهور ناپیداست، که لذا به هر سو رو کنی به حق رو کرده ای، شما به هر سمت و سویی که رو کنی به حق رو کرده ای. و اون عارفی که به این ظهور میرسه، به این مشهد میرسه، به هر جا رو میکنه فعینما تولو فسم وجه الله، پیش ما سوختگان مسجد و میخانه یکیست، حرم و دیر یکی، کعبه و بتخانه یکیست. وقتی به این حقیقت میرسه میبینه جز حق نیست، به هر چی رو میکنه حق میبینه، حقی که به صور مختلفه ظاهر شده. همون جوری که الف میاد به صور حروف، حروف مختلفه در میاد، همه الفن، یعنی ظهور الفن، اما هیچ کدوم الف نیستن، که الف در همه اینها ساری و جاریه، الف در همه اینها ساری و جاریه. این مطلب از این بحث علم حروف که اینجا مطرح کردیم که قطب حروف از الف و بحث نقطه و این بحثایی که مطرح شده همینه، همین یک کلمه رو اگه بفهمی مطلب رو لبشو گرفتی، که ظهور حق تعالی در موجودات مثل ظهور الف است در حروف، مثل ظهور نقطه است در کلمات، در حروف، در خطوط، که هیچ کدام از آنها نیست ولی همه آنها هست. حالا انسان وقتی به اینجا میرسه میبینه ادب مع الله، یعنی ادب مع کل شیء، با خدا ادب کنی یعنی با همه چیز ادب کنی، با همه چی ادب کنی، چون همه جلوه حقن، همه ظهور حقن، به همه اشیا باید احترام بگذاری، به همه موجودات حرمت قائل بشی. اونجایی که خداوند فرموده نزدیک شو نزدیک بشی، به اون جلوه‌ای که گفته نزدیک نشو نزدیک نشی، اونجا میشه حرام، اون قسمت میشه حلال و الی آخر. و دیگر این که الف قطب حروف است، زیرا که زبر ملفوظی الف یعنی آ، که الف است لفظ قطب است. در مورد زبر و بینه قبلا توضیح دادیم، در علم ابجد، که حالا خود این علم ابجد تفسیر داره، تفاسیری داره، مطالبی درش هست، روایاتی در این زمینه داریم، بعضی از علمای علم حروف گفتن که در زمان قدیم زبان عدد و زبان حروف یکی بوده، یعنی با همونی که حروف رو می نوشتن با همون هم عدد بوده، که عددشون 29 تا عدد داشتن، ما 9 تا عدد داریم الان، 9 تا عدد داریم، دوباره اینا تکرار میشن، دوباره یک میاد با صفر میشه 10، با یک و یک میشه 11، ولی اونها 28 یا 29 تا عدد داشتن، همونجوری که 28-9 تا حرف داریم، حروف داریم. لذا هر کلمه یه عددی می شده، هر کلمه خودش می شده یک عدد. مثلا اسب هم می شده اسب، هم می شده مثلا یه 345 مثلا میگن. بعد که آمد حروف از اعداد جدا شد، حروف از اعداد جدا شد، آمدن علم ابجد رو درست کردن، گفتن هر حرفی، هر عددی به ازای هر حرفی، که یک به ازای الف، دو به ازای با، سه به ازای مثلا جیم، دال، همینجوری تا آخر. و بعد کلمات رو مثلا عدد میگیرن، میگیم علی میشه چند؟ ده، این میشه 70، لام میشه 30، یه میشه 10، جمع میکنیم میشه 110. خب حالا گفتیم زبور و بیانه در علم حروف، گفتیم یه چیزی داریم به نام زبور، چیزی داریم به نام بیانه. وقتی ما حروف رو ملفوظی کنیم، مثلا علی رو ملفوظی کنیم، حروفش رو میشه چی؟ عین، لام، یا. عین، لام، یا. خب حرف اولش میشه زبور، حروف بعدی میشه بینه. حرف علی مثلا عین، خود اون عین میشه زبورش، اون یا و نونش میشه چی؟ بینش. لام، ل میشه زبور، الف و میمش میشه بینش. یا اون یه میشه زبور، اون آش میشه بینش. وقتی زبور رو عدد میگیریم، مثلا میگیم علی، علی زبورش میشه چند؟ 110. بینش رو که میخواییم بگیریم، میگیم عین، بعد عین حرف اولش رو میندازیم، یه بونون میمونه. لام، لی، این بچه ها رو ساکت کنید لطفا. لام، لی اولش میفته، الف و میم میمونه. یا یش میفته، الفش میمونه. اینا رو عدد میگیریم با هم جمع میکنیم، اون عدد رو بهش میگیم بینه. خب که حالا اینجا رو کتاب باز توضیح میدیم. و دیگر این که الف قطب حروف است، زیرا که زبور ملفوظی آ ملفوظیش کنیم میشه چی؟ که الف است، لفظ قطب است، که آ مساوی یک، ل مساوی 30، ف مساوی 80، جمع آنها 111. 111 میشه عدد قطب. خب و بیانه الف هم مطابق با علی است. الف رو بخوایم بیانه بگیریم چی کار میکنیم؟ حرف اولش میفته میمونه چی؟ لف، میشه چند؟ لف، ف 80، ف 80، لام چند؟ 30، رو هم میشه 110، مطابق علی که میشه 110. و زبور الف هم مطابق با علی است. زبور الف اون حرف آ میشه چی؟ اسمش چی؟ حمزه. بیانش این که زبور ملفوظی الف حمزه است و عدد آن 110 است. از بیانه الف علی را به طلب، بیانه الف که حمزه باشه، که ها میشه 6، میم میشه 90، زا میشه 80، ها میشه 6، که مجموع آنها 110 میشود. حمزه رو عدد بگیریم میشه 110. و بیانه الف که لف است هم 110 است، که مطابق با علی است. پس هم ظاهر الف علی است و هم باطن الف علی است. میدونی زبور و بیانه رو میگن ظاهر و باطن، زبور رو میگن ظاهر، بیانه رو میگن باطن. هم زبورش مطابق با علی در میاد الف، هم بینش مطابق علی با لفظ علی در میاد که 110 باشه. یا مثلا کلمه یمین، یمین به حروف ابجد میشه چند؟ 110، که اصحاب الیمین یعنی اصحاب علی علیه السلام، که خود روایت هم داریم در این زمینه که اصحاب الیمین اصحاب امیرالمومنین. یعنی لذا فرمودن من عرف ظاهر الالف و باطنهی، کسی که بشناسد ظاهر الف و باطن او را، وصل الى درجه صدیقین، واصل شده است به درجه صدیقان، یعنی ظاهر و باطن ولایت رو بشناسه ها. کسی که ظاهر و باطن ولایت رو بشناسه به درجه صدیقان واصل شده و مرتبت المقربین و به مرتبه مقربان نائل آمده. ظاهر ولایت که امام میشه، امامت میشه، و باطن ولایت که خیلی بحث در این زمینه داشتیم. و لا اله الا هو نیز مساوی با علی است. لا اله الا هو که عدد بگیریم میشه چند؟ 110. حالا گفتیم الف قطب حروفه، الف قطب حروفه که خود لفظ الف مطابق با لفظ قطب در میاد، بعد زبور و بینش با لفظ علی یکی در میاد، و امیرالمومنین هم خودش فرموده که من قطبم، خود امیرالمومنین فرموده من قطب هستم. قطب اون محور رو میگن در لغت، در لغت محوری که چیزی به گرد او دور میزنه رو میگن قطب. خب حالا قطب یک اصطلاح عرفانی هم داره و اون اینه که در این عالم مردان الهی هستن به نام رجال الغیب. رجال الغیب که اینها یک تقسیم بندی دارن، قبلا اینو اشارتاً گفتیم به عزیزان، که از پایین شروع کنیم. 360 نفر هستند به نام صلحا، 360 نفر در عالم هستند به نام صلحا. بالاتر از اینا 70 نفر هستند. البته بعضی وقتا تو خود عرفا هم تو اسامی اینها اختلافاتی هست ها. بالاتر از این صلحا 70 نفر هستند به نام بعضی، حالا نجبا گفتن، نجبا یا نقبا. بالاتر از اینا 40 نفر هستن. بالاتر از این 40 نفر 7 نفر هستن که این 7 نفر رو میگن ابدال. بالاتر از این 7 نفر 4 نفر هستند به نام اوتاد. بالاتر از این 4 نفر 3 نفر هستند به نام افراد. بالاتر از این 3 نفر 2 نفر هستند به نام امامان. بالاتر از این 2 نفر 1 نفر هست به نام قطب. خب که حالا بعضی میگن بالاتر از قطب هم قوسه. که حالا گاهی وقت به خود اینها اطلاق قطب شده، به خود این افراد، این اشخاص، کل اینها رو رجال الغیب میگن، که البته عده‌ای از اینها هم زن هستن. عده‌ای از این اشخاصی که گفتیم 360 نفر و 40 نفر و 70 نفر و اینها، بعد اینها هر کدام هم یک مأموریتی دارن که حالا خودشون میدونن که چه کارهایی باید انجام بدن تو عالم. از یک قسمت به بالا اینها همدیگر رو میشناسن، همدیگر رو میشناسن که این مثلا فلانی همردیفشه، این مثلا جزء اوتاده، اون 4 نفر اوتاد مثلا همدیگر رو میشناسن و در جاهای اجتماع میکنن و با هم ملاقات دارن. و هر کدام از اینها که از دنیا میرن، یک نفر از اون رتبه پایین میاد جانشین اون یک نفر بالاتر میشه. بعد هر کدام از اینها هم به قلب و قدم یکی از انبیا هستن، به قلب و قدم یکی از انبیا هستن. یکی به قلب حضرت ابراهیمه، یکی به قلب حضرت عیسی مسیحه، یکی به قلب و قطب بر قدم حضرت خاتم انبیاست صلی الله علیه و آله و سلم. که گاهی وقتم این اسامی اینها حتی جا به جا میشه، طرف در رتبه بالاتر قرار میگیره، بعد از رتبه خودش یه موقع نزول میکنه بر اثر حالا کاری که نباید انجام بده، یا حالا اون چیزایی که در اون افق هست دیگه، اونا بحث گناه و اینا نیست براشون، که رتبهشون پایین و بالا میره و گاهی وقت طرف به رتبه قطب میرسه. خلاصه همه اینها زیر نظر قطبن، همه اینها زیر نظر قطب هستن. و هر جایی تو این عالم کسی به درجه ای میخواد برسه، قطب باید امضا کنه. هر دعایی میخواد مستجاب بشه، قطب باید امضا کنه. هر بلایی میخواد نازل بشه، هر مکروهی میخواد دفع بشه، هر اتفاقی که در این عالم میفته، اون قطب که قطب الاقطاب بهش میگن اصطلاحاً، چون حالا میگم گاهی وقت قطب گفته میشه، اون قطب الاقطاب منظور نیست. تو کتابهای اهل معرفت گاهی وقت قطب میخونید ولی منظور اون قطب الاقطاب نیست. ما وقتی میگیم قطب، اون قطب الاقطاب رو میگیم که همه در زیر نظر اون قطب هستن، که حالا افرادی هستن به درجه قطب نائل میشن و خود قطب زیر نظر قوسه. خود قطب زیر نظر قوسه که قوس امام زمانه، که دیگه همه این مجموعه رجال الهی هستن که زیر مجموعه ایشونن. و از یک محدودهی به بالا اینا کسانی هن که با حضرت ملاقات دارن، منتها بازم به رتبه خودشون. اون 40 نفر در محدوده خودشون، اون 7 نفر همینجور، اون 4 نفر همینجور، اون 3 نفر همینجور، اینها با هم فرق میکنن که حالاتشون، مشاهداتشون، اینها با هم متفاوته. خب حالا بحث از قطب، گاهی وقت هم قطب وقتی میگی منظور امام زمانه. قطب که گفته میشه امام عصر گفته میشه، و این قطبی که میگیم طرف به مرتبه قطبیت میرسه، یعنی نماینده قطب میشه، نماینده خاصه قطب میشه. و گاهی وقت هم اینا رو تفکیک میکنیم، میگیم نه امام عصر قوسه و اون نماینده خاصشو میگیم قطب. لذا اگر خوندید توی کتابی که گفتن فلان عارف قطبه، تعجب نکنید، بگید خب پس این امام زمانه. نه، امام عصر گاهی وقت به ایشون قوس گفته میشه، گاهی وقت نه، اطلاق کلیه چی میکنن؟ قطب میکنن. اختلاف در الفاظه و خیلی هم بحث هست در اینها، یعنی خود عرفا در مورد اینا خیلی مباحثی دارن، مطالبی دارن که اینا اصلا کارشون چیه، کجا هستن، چه کار میکنن. و خیلی از کسایی که تو این عالم گرفتار میشه نجات پیدا میکنه، مثلا میگه امام زمان اومد کمکم کرد، شما که امام زمان رو ندیدی که از کجا میدونی؟ حالا یکی از همین رجال غیب، که رجال الغیب معروفن اینها، که اینا کارشون امدادرسانی، یکی از کارهاشون امدادرسانی به خلقه. یک موقع در یه سرزمینی بلا میخواد بیاد، اینها خودشونو به اونجا میرسونن بر اثر دعا و ذکر و برکت وجود اونها بلا بر میگرده از اونجا. یک موقع اصلا برعکس میشه، بر اثر دل شکسته شدن اونها بلایی نازل میشه به جایی و و و خیلی دیگه. حالا اون چه برنامه است در این عالم روی این مردان الهی میگرده. خب امیرالمومنین در خطبه شقشقیه که خطبه سوم نهج البلاغه است درباره خیشتن فرموده است، البته در بعضی از نهج البلاغه ها خطبه شقشقیه فکر میکنم خطبه دوازدهم قرار گرفت، یعنی ترتیب خطبه ها بعضی ها فرق میکنه با هم، که و هو یعلم ان محلی منها محل القطب من الرها، و او میدانست که محل من، موقعیت من، موقعیت قطب است برای سنگاسیا. ینحدر ان السیل ولا یرقا الی الطیر، من آن کوهی هستم که سیل از من سرازیر می شود و هیچ مرغی به اوج و قله من نمی تواند که پرواز نماید. که اینجا حضرت خودشون رو قطب معرفی کردن، که در این خطبه شقشقیه هم یک سال محرم اگه در خاطر عزیزان باشه این خطبه رو شرح کردیم، خطبه شقشقیه رو. و در خطبه 117 نهج البلاغه فرمود و انا و انما انا قطب الرها تدور علی و انا به مکانی، فرمود که به درستی که من محور و قطب سنگ آسیاب هستم که بر من میگردد این آسیاب و من در جای خود ایستاده‌ام، یعنی من در محل و مکان خودم هستم و همه اینا به گرد من طائفن. فاذا فارقته استهار مدارها و ازترب ثقالها، و اگر من از جا بیرون روم پریشانی و حیرت همه را فرا میگیرد. لذا میبینیم وقتی که امامت رو حذف کردن چه اختلافی در امت اسلام افتاد، که 73 فرقه شد امت اسلام. چرا؟ چون قطب از وسط رفت، یعنی قطب رو برداشتن. یحرفون الکلم عن مواضعه، کلام رو، کلمه طیب رو از موقعیت خودش کنار زدن، قطب رو از موقعیت خودش کنار زدن. لذا دوچار اضطراب و حیران شد امت اسلام، هر کسی سویی رفت، هر کی یه چیزی گفت. که صدیقه طاهره به اون اولی گفت شما اگر از علی قصب خلافت نکرده بودید دو نفر نبودن که در مورد خدا با هم اختلاف کنن. یعنی وحدت کلمه، وحدت کلمه که همه قلوب رو جذب میکنه به یک سو، و این اتحاد نفوس برقرار میشه و اون تکاثر از بین میره. ولی با این کاری که کردن اینها محور اسلام رو در آوردن از جاش، محور اسلام رو از جای خودش در آوردن. و نیز در یکی از نامه هایش که کتاب اول باب مختار از کتاب نهج است به اهل کوفه نوشت، در یکی از نامه هایی که به اهل کوفه نوشت حضرت باز اونجا خودش رو قطب معرفی میکنه. و علمو و بدانید که این دار الهجره، بدانید که دار هجرت یعنی چی؟ مدینه. قد قلعت به اهلها، اهل خودش رو بیرون ریخت. و قلع او به ها، و آنها هم بیرون آمدن. و جاشت جیش المرجل، و به مانند دیگ به جوش آمدن، یعنی زیر و رو شد همه چیز، همه چیز زیر و رو شد. و قامت الفتنه تو علی القطب، و فتنه بر قطب استقرار پیدا کرد. یعنی تمام فتنه ها بر سر کی بود؟ قطب بود که من بودم. تمام فتنه ها و درگیری ها بر سر ولایت امیرالمؤمنین بود دیگه. لذا اینه که شما اختلاف در امت اسلام رو، این نیست که ما بگیم ما جعفری هستیم اونا مالکی و حنفی و شافعی هستن، اختلاف اون سر این نیست که همیشه شیعه و سنی با هم اختلاف دارن. چون ما خیلی فرقه داریم خب تو اسلام، این فرقه ها هیچ کدوم با هم جنگ و جدال و خون ریزی و قتل و غارت نمی کنن. اون فتنه بر سر قطبه، یعنی بر سر ولایت امیر المؤمنینه که جنگ و جدال میکنن، شیعه کشی میکنن. و الا هیچ سنی نمیاد که بگه چون تو مالکی هستی من تو رو بکشم، اون یکی بگه چون تو حنفی هستی من تو رو بکشم. سر ولایت امیر المؤمنینه که قامت الفتنه تو علی القطب، فتنه بر قطب استقرار پیدا کرد، تمام فتنه ها بر سر قطب ریخت که امیر المؤمنین باشه، بر سر مرکز که از همون اول اختلاف سر ولایت امیر المؤمنین بود، از همون که در بحث قرآن، در قرآن شما نگاه کنید، وقتی که خداوند سبحان فرمود اینی جاعل فی الارض خلیفه، من در زمین خلیفه قرار میدم، و حضرت آدم رو خلیفه قرار داد در زمین، ملائکه اعتراض کردند. و اتجعل فیها من یسفک الدماء، کسی رو خلیفه میکنی که خون ریزی کنه در روی زمین، و یفسد فیها، فساد کنه در روی زمین، و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، ما داریم تسبیح و تقدیس تو رو میکنیم. یعنی اونجا هم سر خلافت چی شد؟ بحث شد که اختالا با تازیانه انی اعلم و ما لا تعلمون، اینا رو سر جاشون نشون که من چیزی میدانم که شما نمیدانید، که ملائکه گفتن چرا اینو میخوای خلیفه کنی؟ ما که برتر از اینیم. حالا نگفتن برتر از اینیم، فساد و خونریزی آدمو گفتن، تسبیح و تقدیس خودشونو گفتن. یعنی به این واسطه میخواستن بگن ما بهتر از مستحق، بیشتر استحقاق خلافت داریم. و همین قضیه پیش آمد در روی خلافت زمین. یعنی وقتی رسول اکرم آخرین لحظات و عمر فرمود که برای من کاغذ و دوات بیارید، چیزی براتان بنویسم که بعد از من گمراه نشوید، اینا فهمیدن که بحث خلافت رو میخواد رسول الله بنویسه. که عمر برگشت گفت ان هذا الرجل لیحجر، که اینو خود سنی ها روایت کردن ها، که عمر گفت نعوذ بالله این مرد داره هزیان میگه، این بیماری برش غلبه کرده و داره هزیان میگه، کفانا کتاب الله، قرآن داریم بسته برای ما. که یه عده برگشتن گفتن این حرف چیه تو میزنی، کاغذ و دوات بیارید. یه عده گفتن نه عمر راست میگه. سر و صدا بالا گرفت که رسول اکرم گفت پاشید از پیش من برید بیرون، شایسته نیست که در نزد من نزاع کنید، برید بیرون. که ابن عباس میگه اولین بدبختی که سر ما آمد همون بدبختی بود که نگذاشتن که بنویسه رسول الله. بحثه که بعد از اینکه رسول اکرم هم که از دنیا رفت، اینها جمع شدن دور هم دیگه و برای خودشون خلیفه بازار درست کردن، و این گفت منا امیرم و منکم امیر، اینا گفتن یه امیر از ما باشه، او گفت یه امیر از ما باشه. خلاصه جنگ و دعوایی بود سر خلافت تو سقیفه بنی ساعده، در حالی که جنازه رسول الله رو زمین بود هنوز، و امیر المؤمنین مشغول غسل و کفن و دفن رسول الله بود که اینا داشتن خلافت تقسیم میکردن باز خودشون. حتی آمدن سراغ امیرالمومنین که یا علی دارن حق تو رو میبرن. فرمود من بدن رسول الله رو بذارم برم سراغ خلافت؟ من هرگز چنین کاری نمی کنم. که اینا برای خودشون خلیفه تعیین کردن، شمشیر برهنه کردن، آمدن وسط جمعیت دست هر کس رو میگرفتن، میدیدن میگرفتن تو دست ابوبکر میذاشتن. و حالا اون اتفاقاتی که افتاد، که این که امیرالمومنین میفرماد مدینه در دار هجرت به مانند دیگ به جوش آمد، زیر و رو شد، بحث فتنه ایه که اونجا سر امیرالمومنین به پا شد. و بعد از اونم شیعیان امیرالمومنین، هر کی پیرو امیرالمومنین بود، تقسیم شد. یعنی بلاها همه بر سر امیرالمومنین ریخت و از او بر سر شیعیانش، که بعد از امیرالمومنین امام مجتبی در شرطنامه‌ای که برای معاویه نوشت، عهدنامه‌ای که نوشت، یکی از بندهاش این بود که به شیعیان پدرم علی کاری نداشته باشی. که معاویه قبول کرد همه عهدها رو، بعد عهدنامه رو پاره کرد گذاشت زیر پاش، گفت به هیچ کدوم عمل نمی کنه. و در زمان خلافتش 40,000 شیعه کشت، 40,000 شیعه رو کشت. و هر کسی که ادعای محبت و دوستی این خاندان رو میکرد مجازات میشد. امام شافعی بزرگ شافعی هاست که همه از اون پیروی میکنن، خود این جزء محبان امیرالمومنینه، یعنی اشعاری داره، تا جایی که اینو گرفتن زندان کردن، گفتن تو شیعه ای، تو رافضی هستی. که در زندان شعری سرود، گفت ان کان الرفض حب آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم فلیشهد الثقلان انی رافضو. گفت اگه کسی اهل بیت پیغمبر رو دوست داشته باشه، رافضیه، رافضی یعنی کسی که از دین به در شده، پس به شهادت ثقلین که من رافضی هستم. یا در یه شعر دیگهش میگه این کان ذنبی حب آل محمدن فهازهی ذنبون لستو انقعتو. اگر گناه من محبت اهل بیته، این گناهیه که هیچگاه از او توبه نخواهم کرد. که به جرم این که تو اهل بیت پیامبر رو دوست داری، اهل بیت پیغمبرشونه، میگه پیغمبر ماست ولی اهل بیتش نباید دوست داشته باشی، خاندانش رو نباید دوست داشته باشی، در حالی که تو کتابتون آمده، تو قرآنتون آمده قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. پیامبر میگه بگو من هیچ مزدی از رسالت نمیخوام جز این که اهل بیت منو دوست داشته باشی. چقدر انسان کور میشه، چقدر کر میشه، چقدر احمق میشه. و اینا چه کردن، چه بلا و چه فتنه‌ای به پا کردن اینها که کار به اینجا رسید که دوست داشتن اهل بیت پیغمبر بشه گناه. خب که مقصودش از قد خود آن جناب است. و همچنین در چند جای دیگر نهج که خودش رو قطب معرفی میکنه، که من قطبم، من اون محورم که همه به گرد من در توافن. لذا به حضرت بقیت الله هم میگیم قطب عالم امکان. و یا لفظ قوس در زیارت آل یاسین میخونید که والقوس و رحمت الواسعه وعدا غیر مکذوب. قوس یعنی فریاد رس، که حضرت صاحب رو میگیم اصطلاح چی به کار میبریم؟ قوس، لقب قوس براش به کار میبریم، که قوس و قطب عالم اینها هستن. که البته بعضی هم گفتن ها بعضی از اهل معرفت گفتن اصلا این سیری که عرفا گفته ان، این رتبه بندی که عرفا کرده ان، این در مورد اهل بیته که قطب امیر المؤمنینه. زیر دست قطب کیان؟ دو نفر هستن به نام کی؟ امامان، که منظور امام حسن و امام حسینن، که رسول الله فرمود هما امامان قاما او قعدا، روایت رسول الله. این دو امام هستن چه بنشینن چه برخیزن، که اصلا از اصطلاح روایت رسول الله گرفته شده این لفظ امامان. و بعد اون سه نفر، که اون سه نفر میشن از امام سجاد تا امام صادق علیه السلام، و بعد باز اون هفت نفر که اینها همون سلسله ائمه اطهارن، که عرفا به این سبک با حالت تقیه آمدن عنوان کرده ان، این الفاظ رو به کار برده ان. خب ساعت چند نه؟ نه چقدر؟ 45 دقیقه شده. خب عالم الهی رجب بورسی در مشارق الانوار در بیان جمله مذکور خطبه شقشقیه فرموده است. حافظ رجب بورسی یکی از محدثین عارف شیعی که فکر میکنم قرن هفتم هشتم میزیستن، چند تا کتاب هم دارن، یکی از جمله کتابهای معروفشون به نام مشارق انوار الیقین فی اسرار امیر المؤمنینه، که چند بارم باز در جلسات از روی این کتاب احادیثی رو برای عزیزان گفتیم، مثل خطبه البیان و خطبه افتخار و خطبه های دیگه از امیر المؤمنین رو از روی این کتاب برای عزیزان گفتیم. می فرماد قوله علیه السلام هو یعلم، او می دانست که محل من نسبت به او مکانت قطب است برای سنگاسیا. هازا اشارتون الا انهو قایت الفخار، این اشاره است به این مطلب. حافظ رجب میگه که من قطبم که قایت فخر و منتهى شرف و منتهای شرف و ذروت العز و نردبان عزت و قطب الوجود و عین الوجود و صاحب الدهر و وجه الحق و جنب العلی، فهو القطب الذي دائر به كل دائر و سار به كل سائر، او قطبی است که همه دور زنندگان به گرد او در حال دورانند و هر سیر کننده‌ای به سوی او در حال سیران است. یعنی مکانت امیرالمؤمنین در عالم همه انسان‌ها و همه موجودات و همه امم و همه سلسله نظام هستی به سوی این شخص داره حرکت میکنه. لأن سریان الولی فی العالم که سریان الحق فی العالم، چرا که سریان ولی در عالم به مانند سریان حق است در عالم. حق چجوری سریان داره در عالم؟ مگه نگفتیم اون الف ظاهره در مظاهره؟ مگه نگفتیم اون الف متجلیه در صور حروفه؟ و مگه نگفتیم حق است که سریان داره در همه عالم؟ همه عالم ظهور حقه. خب حالا واسطه این فیض کیه؟ ولیه. و ولیست که سریان داره در عالم، چون واسطه در فیضه. اون کسی که واسطه در فیض میشه، اون که به مادون او میرسه از جانب حقیقت او داره میرسه، یعنی حقیقت او ساری و جاریه در عالمه. لذا امیرالمؤمنین یه جا میفرماید انا العرش، من عرشم، انا الکرسی، من کرسیم، من لوحم، من قلمم، من آدمم، من عیسی هستم، من نوح هستم. همه عالم میشه چی؟ ظهور اون حقیقت ولایت امیرالمؤمنین، ظهور اون حقیقت ولایت امیرالمؤمنین. سریان الولی فی العالم که سریان الحق فی العالم، لأن الولایه هی الاسم الاعظم، چرا که ولایت اسم اعظم حق است، که المتقبل الافعال ربوبیه، که پذیرنده افعال ربوبیت است. یعنی چی پذیرنده افعال ربوبیت؟ یعنی همون جوری که گفتیم همه ذرات عالم در تحت ربوبیت حقن، این در تحت ربوبیت حق مع الواسطه است. مع الواسطه یکی ولی، یعنی همه در تحت ولایت ولی سیر میکنن. حتی اون ذرات اتمی که به گرد هست دور میزنن در تحت ولایت ولی دارن دور میزنن، تا گرفته تا اون کهکشان ابر کهکشان ها و اون نظمی که در کرات هست، همه اینها در تحت ولایت ولی الله الاعظمه، چون او اسم اعظمه که واسطه و کانال فیض از غیب به شهادته. المتقبل و لافعال ربوبیه و المظهر یا مظهر القائم بالاسرار الالهیه، و اون اظهار کننده یا مظهر قائمی است که اسرار الهیت در نزد اوست، بلکه خود اوست که همه اسرار الهی است. یعنی اسرار الهی میشه شؤونات خود او. و نقطه التی ادیر علیها برکار النبوه، و اون نقطه ایست که دور میزند به گرد او برکار، یعنی پرگار، پرگار نبوت به گرد او دور میزند، که روایاتشو قبلا خدمت عزیزان خوندیم که هیچ نبوتی، هیچ نبیی به نبوت مبعوث نشد الا به ولایت علی ابن ابی طالب، مگه با پذیرش ولایت علی ابن ابی طالب به نبوت مبعوث شد؟ همینجور کمال نپذیرفت نبوت انبیا با ولایت. فهیه حقیقت و کل موجوده، پس این ولایت حقیقت هر موجودی است. در خاطر عزیزان هست گفتیم این عالم ناسوت، عالم طبیعت، سایه و ظلی از عالم مثال. عالم مثال ظل و سایه از عالم جبروت، از عالم عقول. عالم عقول ظلی از عالم لاهوت، که سر لاهوتی، اون حقیقتی که صادر اوله، که حقیقت الحقایق تمام نظام هستیه، حقیقت الحقایق نظام هستیست. لذا فرمود فهیه حقیقت و کل موجود، حقیقت هر موجودی ولایت کلیه ایشونه. فهیه باطن و دائره و نقطت و ساریه، پس او باطن این دایره وجود است. یعنی تمام این قوس نزول و قوس صعود میشه ظهور انسان کامل، نه ظهور بدن اوها، ظهور حقیقت ولایت او. و نقطه ساریه ایست که ساریست و به وسیله او سایر عوالم مرتبطن و متصلن. که در این زمینه ابن فارز مصری یکی از عرفای خیلی بزرگه، یک قصیده‌ای دارن به نام نظم السلوک یا تائیه ابن فارز که خیلی معروفه و چند نفر از عرفا اینو شرح کردن، چه به زبان فارسی چه به زبان عربی. از جمله شروعی که به زبان فارسی برش خورده مشارق الدراریه سعید الدین فرغانیه، که سعید الدین فرغانی از شاگردان صدر الدین قونویه، که جناب قونوی این قصیده رو برای شاگردانش درس میداده، ایشون تقریرات درس استاد رو مینوشته و میان این تقریرات درس رو سر و سامان میدن بهش، منظم میکنن، کتابی میشه به نام مشارق الدراری که الان جزو متون عرفانه، که اونجا این مطلب رو خیلی باز کرده. اونجا جناب ابن فارز در اشعارش و ایشون هم که در شرحش، البته خیلی هم کتابش سنگینه، یعنی خیلی طرف باید درس بخونه در عرفان تا بتونه این کتاب رو بفهمه، اونجا خیلی این مباحث رو بهش پرداخته، یعنی بحث ولایت کلیه رو و ظهور و سریان ولایت کلیه رو در عالم. و الی هذا المعنا اشار ابن ابی الحدید فقال، و به این معنا اشاره کرده است ابن ابی الحدید. ابن ابی الحدید از علمای اهل تسنن معتزلی مذهبم هست، شرحی داره بر نهج البلاغه، حتی کتابای دیگه هم داره، ولی یک شرح مفصلی بر نهج البلاغه نوشته، نمیدونم 20 جلد یا 10 جلده، که اونجا خیلی هم سر مباحث شیعه و سنی هم بحث کرده و خیلی از مطالبی از اساتیدش آورده، مخصوصا یکی از اساتید شیعه بوده و مطالبی رو ظاهرا خودش تحقیق میکرده، یعنی ببینه شیعه حق سنی حق، بعضی جاها اونقدر نزدیک میشه که درست در خط شیعه قرار میگیره، درست در موازات و خط شیعه قرار میگیره که اینا رو مدارک رو بررسی میکنه، و بعضی جاها هم کوتاه میاد، حالا ترسیده واقعا. یه شخص خوش‌ذوقی هم اومده این مباحث رو از کتاب ابن ابی الحدید جدا کرده، مباحثی که در مورد شیعه و سنیه، نمیدونم به نام چیه، فضیلت، حالا فضیلتش رو یادمه، اصلا فضیلت بود یا مثلا ندای فضیلت یا چیه فضیلت، در دو جلد ترجمه به فارسی هم کرده، خیلی مباحث شیرینی هم داره که اگر گیر آوردید این کتاب رو حتما تهیه کنید. و اونجا از قول اساتیدش مطالبی رو در حقانیت ولایت امیرالمومنین گفته، و خودش در مورد امیرالمومنین اشعاری داره، مثلا یه جا میفرماد که رأیت دین الاعتزال و اننی احببت لأجلک کل من یتشیعو، میگه ای علی جان من معتزلی مذهبم، رأیت دین الاعتزال، یعنی من دین اعتزال انتخاب کردم، اما احببت و دوست دارم لأجلک به خاطر تو کل من یتشیعو، هر کسی که دم از تشیع بزنه به خاطر تو دوستش دارم، میگه با اینکه معتزلی مذهبم ولی به خاطر تو هر کی دم از شیعه بودن بزنه دوستش دارم. و اینجا هم در مدح امیرالمومنین حالا حافظ رجب برصی از قول ایشون آورده که افعال الربوبیت التي عذرت بها من شک انک مربوب، میگه تو متقبل افعال ربوبی شدی که به واسطه آن معذور است کسی که در مربوب بودن تو شک کند، یعنی شک کنه که تو خدایی یا بنده ای. میگه اونقدر افعال ربوبی از تو سر زده که اگر کسی در بنده بودن تو شک کنه جای شک کردن داره. یا حتی خود امام شافعی شعری داره میفرماد: و مات شافعی لیت یدری علیون ربه ام رب الله. میگه شافعی مرد و ای کاش میفهمید که علی خدای اوست یا الله خدای اوست. ایشون هم اینجا شبیه این مطلب رو داره، میگه اونقدر افعال ربوبی از تو سر زده که اگر کسی در بنده بودن تو شک کنه جای عذر داره. و یا علت دنیا و من بد و خلقها، ای کسی که علت دنیا هستی و علت آفرینش توی، الیه سیتل البدا فی الحشر تعقیبو، ای کسی که علت دنیای، علت برپای دنیا توی، قیامت هم به دست تو برپا می شود و قیامت هم به سوی توست و پایان کار دنیا و بر پای قیامت هم با توست، که این سلسله قوس نزول و صعود رو داره میگه، که از اشعار جناب ابن عبدالحدیده. خب الحمدلله الذی جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية محمد وآل محمد.